صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، بر من گناهکار و نالایق که مرتکب گناه شده و بر علیه تو عمل نمودم ترحم فرما و مرا ببخش ای خداوند، زیرا می دانم که تو خدای عادل و واقف بر اسرار نهان و آشکاری و هیچ گناهی را بی سزا نخواهی گذاشت. پس بر من گناهکار رحم کن ای خداوند و مرا ببخش، زیرا می دانم که ثمره اعمال گناهانم بسیار وحشتناک و مهیب است. خدایا، از کلامت می توانیم ببینیم که به راستی تو ایمان داریم یا نه، عمل می کنیم یا نه. بگذار ای خداوند که این حقیقت مهم را همیشه در مد نظر داشته باشیم که تو همه زندگی ما را در مد نظر خود داری و میخوای که پاک زندگی کنیم. ما را خداوندا ترس مخصوص عطا کن تا از گناه کردن باز دارد. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که بخشنده گناهان ما میباشد، میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت حبقوق نبی، 35 بخش از تورات مقدس. عاشقان خدا و راهیان دولت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خدای محبت و پدر آسمانی، خدای بخشنده که فیض و رحمت خود را در عیسی مسیح زنده به ما آشکار نموده است، میخواهم که وجود شما را از هر نوع وسوسه و تحریکات اهریمنی در امان نگاه بدارد و شما نیز با اطاعت کردن از اوامر مقدسش امروز به او نزدیک تر شده و نوری باشید که در این عالم ظلمانی بتوانید به وسیله اعمال پاکتون و افکار شایستتون مردم را به طرف خدا هدایت کنید و خداوند را به دیگران بشناسانید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا که غذای روح و روان هر انسان است، توجه خود را به کتاب حبقوق معطوف می کنیم و از فصل دوم دنباله پیام مختصر این برگزیده خدا که در حدود سال 640 قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد مطالعه نموده و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که به وسیله آیات این قسمت از تورات مقدس در این ساعت با ما نیز سخن بگوید. حبقوق نبی اگرچه جزو انبیایی است که برای بسیاری از هموطنان عزیز نام و پیامش آشنا نمی باشه، اما آنچه که از خدا می پرسد و یا سوالاتی که از خدا می کند، برای همه ما این سوالات آشنا می باشد. زیرا سوالاتی که او از خداوند کرده سوالهای من و شما می باشه. یکی از سوالهایی که نبی خدا از خالق یکتا داره اینه که خدایا، چرا اجازه می دهی که اعمال خشونت کماکان در دنیایی که تو خلق کرده ای وجود داشته باشد؟ و چرا باید شریران صالحان را مجازات نمایند؟ این دو سوال و سوالهای دیگری که نبی خدا در پیامش می کند یقیناً در ذهن همه کسانی که در زندگی توجه به عالم معنویت دارند پیش آمده و یا خواهد آمد. و خدا را شکر که خود خداوند جواب سوالهای مهم زندگی را به ما می دهد. زیرا در فصل دوم از پیام حبقوق نبی خداوند به این سوالها جواب داده است. عرض کنم خدا یکتا در رویا به حبقوق نبی نشون میده که قصد دارد ارتش قوی و نیرومند کلدانیان یا بابلی ها را بر علیه مردم یهود برانگیزاند. زیرا قوم یهود مرتکب شرارت بسیار و گناهان عظیمی شده بودند و نه فقط از کلام خدا و فرامین مقدس تورات اطاعت و پیروی نمی کردند، بلکه حتی بر علیه آن رفتار نموده به بت پرستی که خدا یکتا آنها را امر تأکید کرده بود که هرگز به سوی بت پرستی نرانند روی آورده بودند و اکنون ثمره آن مرگ و نابودی را نصیب خود کرده بودند. آنان انگار نه انگار خدا روی حرف خود و وعده های خود وایساده و یا اینکه آنها را تنبیه می کند. برای همین بود از محبت و صبر خدا سوء استفاده کرده و به طرف بت پرستی روی آورده بودند. باید به خاطر داشته باشی که در آن زمان یهودیان یگان قوم یکتا پرست و صاحب کتاب آسمانی و قانون و شریعت خدا بودند. بقیه امتها مخصوصاً بابلی ها و آشوری ها و مصریان همه بت پرست بودند. آنان هرگز نمی توانستند بپذیرند که خدا یکتا که به ابا اجداد آنان یعنی حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی و داوود و پیامبر و غیره ظاهر شده بود و آنها را محبت کرده و وعده های بسیاری داده بود اکنون آنها را تنبیه بکنه. قوم یهود آنقدر غرور داشتند که بقیه ملت ها را بسیار پست و خوار می پنداشتند و خود را نژادی بسیار عالی و بالاتر از هر نژاد می دانستند، زیرا می گفتند علت این که خدا به ما کتاب و شریعت داده و همه پیامبران از نسل ما یا یهودیان می باشد به این خاطری که نژاد ما برتر از سایر ملت هاست. ولی حالا خداوند از طریق حبقوق اعلام می دارد که من این قوم یاغی و مغرور و سرکش رو داوری می کنم و ارتش بت پرست بابل رو می آورم تا آنان را به سزای اعمالشون برسونه. اما این گفته خدا برای حبقوق نبی سال پیش می آورد که آن را به حضور خدا می آورد و می پرسد که خدایا چرا اجازه می دهی ملت شریر و بت پرستی مثل کلدانیان بر قوم یهود حمله کنند؟ ای خدا، این قوم یعنی قوم یهود قوم خاص تو محسوب می شوند و اگرچه گناه کردند و شایسته مجازاتند، محضا آنها از بابلیا به مراتب بهتر هستند و درست نیست که خدا پرستان مورد آماج حملات بت پرستان قرار بگیرد. خداوند به حبقوق جواب داده و می گوید که ای حبقوق، من یهودا را به اسارت و بردگی می فرستم چون آنها مطابق شریعت من، مطابق کلام من زندگی و عمل ننمودن. اما بابلی ها را نیز به خاطر بت پرستی ها و شرارت های عظیمی که مرتکب شدن داوری خواهم کرد. و بدین وسیله خداوند یکتا آشکار می کنه که در حضور او پارتی بازی وجود ندارد و خداوند همه را چه مؤمن و چه بت پرست داوری کرده و هر کسی را به سزای اعمال خود میرسانه و عدالت مطلق را اجرا میکند. و دوستان عزیز، آنچه که خدا در رویا به حبقوق نبی نشان میدهد عملی میشه. امروز من و شما میدانیم که حکومت عظیم بابل که زمانی از قوی ترین ارتش و حکومت جهان محسوب میشد و شهر بابل جزو عجایب هفتگانه جهان بود، اکنون به تلی از خاک مبدل شده. چرا؟ زیرا خدا آنان را نیز مطابق اعمالشون داوری کرد. سوال دومی که برای حبقوق نبی پیش آمده بود این بود که خدایا چرا شریران را تنبیه و مجازات نمی کنی؟ دوستان عزیز، این سوال موقعی در ذهن نبی خدا آشکار میشه که قوم یهود او را به خاطر اعلام داوری خدا بر خودشون مورد آزار قرار میدادن و نبی خدا را به باد مسخره میگرفتن. سوالی که من و شما نیز امروز وقتی در مشکلات هستیم از خدا میپرسیم. البته ممکن است نه این جملات که حبقوق نبی به کار میبره، بلکه به این طریق که خدایا چرا اجازه میدهی سختی ها و جفاها و مشکلات بر من عارض بشه؟ خدایا چرا اجازه میدی که این همه بلا و گرفتاری نصیب من بشه وقتی که من هیچ کاری نکردم؟ سوالی است که میدانم شما از خداوند پرسیده اید و چه بسا امروز نیز از خدا همین سوال را میکنی که خدایا چرا من بایستی طعم این همه ظلم و ستم را بچشم؟ چه بسا هر روز از خدا این سوال را هم میکنید. دوست عزیز، من جواب سوال شما را نمیدانم چون که علت را نمیدانم، ولی خداوند جواب سوال شما را میدونه و یک چیز مسلم است و کلام خدا را بر ما آشکار کرده که طریقی که خداوند امروز با ما عمل میکنه به خاطر این است که من و شما را به طرف خودش بکشونه. نباید سوالهای ما از خدا طوری باشه که اگر امروز جواب را از خدا نگرفتیم روی خودمون رو از او برگردانیم و دیگر اهمیتی به کلام خدا و اوامر مقدسش ندهیم. خیر، این گناه است. نباید اجازه بدهیم که در فکرمون این غرور پیش بیاد که خداوند اهمیتی به ما نمیده و یا اینکه خداوند کاری به کار ما نداره. ما نباید در فکر خودمون به خدا غره رفته و سوالهای بیجا بکنیم. فراموش نکنید که از یک جهت ما در حقیقت حق نداریم از خالق خود سوال کنیم و او را محکوم به بی‌عدالتی کنیم. مگر ما انسان خاکی کی هستیم که سر خود را به طرف آسمان بلند کنیم و فریاد اعتراض به خدای مقدس برآوریم؟ از یک نظر همیشه باید به خاطر داشته باشیم که او خالق ماست و ما حقی نداریم. ولی اگر امروز خداوند از روی لطف و کرم خود ما را به دیده فرزندان خود می نگرد و به ما اجازه می ده که با او مصاحبت داشته باشیم و سوالهای خود را از او بپرسیم، لازم است که همیشه سوالهای خود را با روح خدا ترسی، روح احترام و عزت از او بپرسیم. و به خاطر اینکه دعای ما را میشنود، همیشه شکرگزارش بوده و خود را تسلیم او کنیم که او سوالهای ما را پاسخ خواهد داد. آن هم در موقعی که او صلاح میداند که بهترین است. در فصل دوم متوجه میشویم که وقتی خدا جواب سوالهای حبقوق را میدهد، سوالهای فلسفی بزرگتری برای نبی خدا پیش میاد که باز خداوند جواب آن را میدهد. ولی در این راه اعتماد نبی را به خداوند میبینیم که زمانی جواب سوالهای خود را میابد که کاملا خود را به خداوند تسلیم کرده و با ایمان کامل افکارش را تسلیم خدا کرده و حکمت و عقل و فهم خود را تسلیم خدا نموده و اجازه میدهد که خداوند از راه ایمان به او سوالهایش را جواب بده. روشی است که خدا یکتا امروز با من و شما نیز صحبت میکنه و از من و شما انتظار دارد. و دوستان عزیز، چه بسا به غیر از این راه هرگز موفق نخواهیم شد که برای سوالهای مهم زندگی که از خداوند داریم جواب را بیابیم و یا جواب را بشنویم. زیرا خداوند میخواهد که ما با ایمان دعا به درگاهش کنیم و با ایمان مطمئن باشیم که خدا دعای ما را شنیده و با ایمان منتظر جواب باشیم. این موضوع مرا به یاد گفته منجی بشریت خداوند ما عیسی مسیح زنده می اندازد که به شاگردان خود نیز فرمود دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان آورید، که این راه رهایی از نگرانی ها و اضطراب و تشویش ها می باشد. ببینید دوستان عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که سوال کردن از خدا گناه نیست. اتفاقا خداوند وقایع زندگی ما را طوری میچرخانه که ما را وادار به سوال نمودن از او میکنه. ولی بسیار مهم است که با چه روحیه‌ای ما از خداوند سوال میکنیم و اگر جوابی را که انتظار نداریم خداوند به ما میده، آن وقت ببینید که عکس العملمون چه خواهد بود. بنابراین هر وقت سوالی دارید با روح فروتنی و خضوع به حضور خدا بیا و آن را به درگاه خدا بیان کن و منتظر خداوند باش. صبور باش و ایمان داشته باش که خدا جواب را میده و فراموش نکن که من و شما مخلوق او هستیم و احترام خالق را باید همیشه محفوظ بداریم. گوش کنید به آیات که صحبت از ایمان نبی خدا در مورد دریافت جواب از خداوند می کند. آیه یک از فصل دوم صحبت از صبر و انتظار و تسلیم بودن توأم با ایمان می نماید که می گوید بر دید بانگاه خود می ایستم و بر برج برپا می شوم و مراقب خواهم شد تا ببینم که خدا به من چه خواهد گفت و در باره شکایتم چه جواب خواهم گرفت. اگر توجه کنید حبقوق هنوز جواب سوالهای خود را، جواب شکوه ها و ناله های خود را از خدا دریافت نکرده بود، ولی او ناامید نیست، بلکه میگوید من بر دیدبان خود میستم و منتظر میمانم. مقصود از منتظر ماندن همانا در انتظار پاسخ دریافت کردن از خداونده. شاید سوال بشه که چرا او در برج دیدبانی میره و منتظر جواب از خدا میشه. البته جواب را ما نمیدانیم، ولی در تورات مقدس غالب اوقات نبی خدا به برج دیدبانی تشبیه شده است که مأموریت نگهبانی قوم خدا را به عهده دارند و در کتاب انبیا این موضوع کاملا مشخص است که برج دیدبانی اصطلاح و تمثیلی است که خداوند برای بازگو کردن کار و وظیفه نبی خودش به کار برده. برای نمونه در کتاب حزقیال نبی فصل 3 آیه 12 خدا به حزقیال نبی میگوید ای پسر انسان، تو را برای خاندان اسرائیل دیدبان ساختم، پس کلام مرا از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن. بنابراین انبیای خدا در حقیقت دیدبانانی بودند که خداوند آنها را برای ملت‌ها برگزیده بود و آنان را مسئول دادن اخطار و پیامش نموده. همانطوری که در دروازه‌ها و حصارهای قدیم شهرها دیدبانان مسئول رسانیدن اخطار به قوم بودند، آنان در بالای بلندترین نقطه حصار می ایستادند تا وقتی دشمن را از دور ببینند فوراً مردم شهر را از حمله دشمنان آگاه سازند. و حالا در زمان حبقوق مردم یهودا به شدت از نظر رابطه معنویشون با خدا در معرض خطر قرار داشتند. آنها از خدا دور شده بودند، گمراه شده بودند و نبی خدا منتظر میشه تا ببیند که خدا در قبال اعمال گناه‌آلود آنها چه خواهد کرد. او میدانست و اطمینان کامل داشت که خدا در برابر اعمال گناه‌آلود قوم یهود نیز سکوت نخواهد کرد. نه فقط آن، بلکه آن وقت او جواب سوال یا شکایت خود را نیز از خدا خواهد گرفت. حبقوق می دانست که خدا او را به خاطر سوالهایش نابود نمی کنه. او را تأخیر نمی کنه که ای حبقوق چرا از من این سوالها را می کنی؟ خیر. برای همین است که می گوید من منتظر جواب از طرف خدا خواهم بود. صبر خواهم کرد زیرا می دانم که او جواب شکایتها و سوالهایم را می دهد. راستی دوستان عزیز، آیا شما امروز از خداوند سوال می کنید؟ آیا سوالهاتون رو به حضور خدا آورده اید و می آورید؟ و آیا جواب از خدا می گیرید؟ کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خیلی وقتا خدا جواب فوری رو به بندش نمی دهد، زیرا حکمت او بسیار عظیمتر است از عقل و حکمت ما. غالب اوقات او در این امر تأخیر به وجود می آورد و از نظر ما شاید بگیم که خدا خیلی آهسته کار می کنه و یا دیر جواب به سوالهامون می ده. اینجاست که باید روش انتظار را از خداوند بیاموزیم و صبر را پیشه خود کنیم، زیرا خدا نه مطابق زمان و معیار فکری من، بلکه مطابق زمان و وقت خود به دعاهای ما پاسخ می‌دهد. واقعیت اینه خدا هرگز عجله به خرج نمی‌دهد و نیازی هم ندارد. این ما هستیم که در هر کار و عملی عجله به خرج می‌دهیم. خدا نه در کارهاش عجله به خرج میده و نه تأخیری هم در کارهاش به وجود می آورد. خیر، راه خدا با راه بشر فرق داره. میدانی چرا؟ زیرا طرز فکر خدا با طرز فکر ما آدمیان بسیار متفاوته. نباید همیشه کار و گفتار خدا را با کار و گفتار خودمون بسنجیم. این مطلب را در مورد خدای مهربان همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خداوند خدای رحیم و بخشنده و بسیار رئوف و کثیرالاحسان و صبوره. او نمیخواد که حتی یکی از مخلوقانش هلاک بشه و به جهنم بره، بلکه او چشم انتظاره که همه ما از صبر او بهره گرفته و با توبه کردن و بازگشت به سوی او خود را از ثمرات ملحک گناه و شرارت برهانیم. حبقوق میگوید من جواب سوالهایم را ندارم، ولی میدونم چه بکنم. من منتظر میمونم، به خدا چشم میاندوزم و میدونم که او دیر یا زود سوالهای مرا جواب خواهد داد. دوست عزیز، این عکس العمل حبقوق نبی میتونه بهترین روش و راه زندگی ما در قبال سوالهایی است که از خداوند داریم باشه. روشی است بسیار شایسته و مقبول خدا، زیرا میبینیم که خدا جواب حبقوق رو میدهد. البته خدا را شکر که به خاطر وجود کتاب مقدس ما امروز میتوانیم به بسیاری از سوالهای خودمون در کلام خدا جواب را بیابیم. ولی اگر شما امروز با سوال یا سوالهای روبرو هستید و جواب را نیافتید، بیا و راه حبقوق نبی را پیش خود کن. ولی فراموش نکن که او با ایمان منتظر میشه. کلام خداوند به من شما نیز امر کرده که با ایمان قدم های زندگی خود را برداشته و عمر خود را به سر بیاوریم. با ایمان پیش برویم. در رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل پنجم، رسول خدا درباره ایامی که این جسم خاکی و آلودمون به خاک سپرده می شود صحبت بسیار زیبایی دارد و می گوید روزی خواهد آمد که عیسی مسیح دوباره به این جهان برمی گردد و بدن خاکی ما را زنده می کند و ما در حضور او حاضر می شویم. وقتی ما این بدن خاکی رو ترک کنیم یا وقتی که بمیریم، اگر ایمان به مسیح داشته و در پیروی از او امین بوده ایم، آن وقت مسیح ما را به حضور خود می برد و در مکان آسمانی، جایی که او برای ایمانداران خود برگزیده است، ساکن خواهیم شد. اما تا آن زمان ما با ایمان صبر می کنیم، یعنی از حالا تا مرگ و تا رستاخیزمون از مردگان و بودن با یگان منجی جهان، تا آن موقع ما با ایمان صبر می کنیم و مطابق اراده خدا زندگی خواهیم کرد. برای همین است که جز به وسیله ایمان هرگز نمی توانیم این ایام را تحمل کنیم. و برای همین است پولس رسول به ما امر می کنه که با ایمان قدم برداریم و راهی که حبقوق نبی طی کرد را راه و پیشه خود کنیم. او می گوید زیرا که با ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار. با ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار. یا ما امور نادیده را که از جانب خداست باور می کنیم چون ایمان داریم، زیرا ایمان به مراتب بالاتر از منطق و حکمت بشری می باشد. دید ایمان به مراتب عظیمتر و وسیعتر از دید بشری است و باید با همین دید روحانی یعنی ایمان چشم انتظار پاسخ از خدا باشیم. و اگر چنین دیدی داشته باشیم، برای پاسخ از خداوند انتظار می کشیم و از خدا انتقاد نمی کنیم که چرا زود جواب نمی ده، بلکه با روح تسلیم منتظر او می شویم و همیشه این را می پذیریم که اگر خدا امروز جواب سوال مرا نمی ده، او که پدر آسمانی و پرمحبت ماست دلیلی داره که صبر می کنه. پس ما هم صبر می کنیم و می دانیم که خالقمون مطابق زمان خود پاسخ می دهد. وقتی نبی خدا صبر میکنه، خدا به او ظاهر میشه و پیامی میده که این پیام نتیجه صبری است که نبی خدا داشت. این مطلب در آیه 2 و 3 بیان شده که میگوید پس خداوند مرا جواب داد و گفت ای حبقوق، رویا را بنویس و آن را به لوحا چنان نقش نما که دونده آن را بتواند خواند، زیرا که رویا هنوز برای وقت معین است و به مقصد می شتابد و دروغ نمی گوید اگرچه تأخیر نماید. برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود. چه آیه زیبایی! صبر حبقوق میبینیم که نتیجه میآورد. او که منتظر جواب خدا برای سوالها و شکایتهاش بود، صدای خدا را میشنود. خدا با او صحبت میکنه و به او میگوید ای حبقوق، من جواب تو را میدهم، اما تو بهتره که جواب سوالهایت را هم بنویسی. جواب سوالهات در رویایی است که به تو نشون میدم، رویایی که عملی میشه و باید طوری بنویسی که همه آن را ببینند و بخوانند، یا جوابی که من به تو میدهم باید به سم همه مردم برسانی. تو باید آن را به سم مردم برسونی، مخصوصا کسانی مثل من و شما که سوالاتی در ذهن خود داریم و چون جواب را از خدا نگرفته ایم او را مقصر و خود را بیگناه میپنداریم. خدا میگه ای حبقوق، طور این جوابها را یادداشت کن که همه مردم در هر زمان و عصری بتونن آن را بخونن. بله دوستان عزیز، خدا به نبی که چشم انتظار است و منتظر است جواب میده، ولی این جواب خدا برای نبیش مسئولیت به بار می آورد، مسئولیتی خطیر، و اون اینی که به قوم خود، به هموطنان خودش باید خبر داوری، خبر محکومیت آنها را برسونه. او درباره داوری خدا به خاطر شرارت و فساد اخلاقی و بی‌عفتی و زنای قوم سخن میرانه، و البته این خبر، خبر شاد و امیدوار کننده برای هموطناش نبود. همچنین در آیه 14 نشون میده که خدا نه فقط گناه را داوری میکنه، بلکه در داوری خیش جلال و شکوه خود را نیز آشکار مینماید. مکاشفه الهی آشکار میشه و در رویا قدرت و عظمت و سلطنت خدا بر مردم نیز نمایان میگردد. اما از همه مهمتر مطلبی که به اثبات میرسد همانا گذشته از اجرای عدالت خدا اینه که خداوند نشون میده که عادل باید به ایمان زندگی کنه و برای خوشنود ساختن خدا شخص باید بر ایمان تکیه کرده و با ایمان زندگی خود را ادامه بده و منتظر راهنمایی ها و هدایت های خداوند بشه. او نشون میده که اطاعت از شریعت و رسومات مذهبی به خودی خود قادر نیست انسان را عادل کند، بلکه نیروی ایمان است که میتواند آدمی را پاک سازد و مقبول خدا کند، زیرا در ایمان انسان خود را کاملا تسلیم خدا میکنه و زندگیش را تسلیم محض خدا کرده و همانند کودکی که خود را در آغوش مادر خود میاندازد عمل میکند، که صحبت از اعتماد کامل و توکل مطلق به خداوند یکتا میکند. ایمان دریچه‌ای است که ما را به سوی عالم ربانیت هدایت می‌کنه و به وسیله ایمان می‌توانیم نزد خدا عادل شویم. دوست عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار مهم که در آیه 4 حبقوق نبی از خداوند دریافت می‌کند، که می‌گوید عادل به ایمان زندگی می‌کند. که اجازه میخوام در برنامه آینده در این مورد با شما صحبت کنم و تمنا میکنم که حتما به برنامه آینده گوش بدهید، زیرا که نشون میده که آیا شما امروز بخشش خدا را دریافت کردید یا نه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.